ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ملل متحد میگوید سیل‌های ناگهانی ده‌ها نفر را در افغانستان کشته و زمین‌های زراعتی و صدها خانه را ویران کرده است. حکومت طالبان برای جلب کمک‌های بشردوستانه جلسه اضطراری با مؤسسات ملی و بین المللی برگزار کرده است. این در حال است که ادامه باران‌های شدید و سیل در 17 ولایت پیش‌بینی شده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان امروز گفت که بر اثر بارندگی و سیلاب‌های اخیر 41 نفر جان باخته و 59 نفر زخمی شدند. برنامه جهانی غذا و سازمان جهانی مهاجرت دیروز در توییت‌های جداگانه گفتند تیم‌های آنها در محل هستند و وضعیت را ارزیابی می‌کنند تا به مردم آسیبیده کمک های غذایی عاجل توزیع کنند. وزیر خارجه آمریکا با صدر اعظم قطر و وزیر خارجه پاکستان درباره افغانستان گفتگو کرده است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در اعلامیه خود گفت که در گفتگوی تلفنی دیروز با انتونی بلینکن بر علاوه مسائل دو جانبه درباره وضعیت جاری افغانستان و راه‌های حمایت از مردم این کشور گفتگو شد. در این حال انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در توییت خود نوشت که در گفتگوی تلفنی با همتای پاکستانی خود بلاول بوتو زرداری درباره افغانستان و دیگر نگرانی‌های مشترک منطقه‌ای گفتگو کرده است. آصف علی خان درانی نماینده خاص پاکستان برای افغانستان میگوید که با فریدون سنرلی اوغلو هماهنگ کننده خاص ملل متحد برای افغانستان گفتگو کرده است. آقای درانی در توییت خود نوشته که در این گفتگو روی به رسمیت شناسی حکومت طالبان و چیزی که وی آن را پناهگاه‌های طالبان پاکستانی در افغانستان می‌خواند و مسائل دیگر گفتگو شد. در این حال آقای سنرلی اوغلو با هنا ربانی کر وزیر دولت در امور خارجه پاکستان درباره مسائل افغانستان گفتگو کرده است. عبدالحی آبر گوینده مترجم و دکلاماتور شناخته افغانستان خبر درگذشتش را رد کرد. او امروز سه شنبه 3 اسد در صحبت با رادیو آزادی گفت که زنده است و وضعیت صحی خوب برخوردار است. خبر مرگ آقای آبر روز دوشنبه 2 اسد توسط دوستانش در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. شماری از رسانه‌ها نیز خبر درگذشت او را نشر کردند. عبدالحی آبر سالهای زیاد در رسانه‌های مختلف افغانستان ایفای وظیفه کرده است. سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی میگوید که کارشناسان این سازمان در نزدیکی پایگاه اتمی زاپوریژا در اوکراین ماین‌های ضد پرسنل دریافت کردند. این پایگاه در تصرف نیروهای روسی قرار دارد. اعلامیه امروز سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی گفت که تیم کارشناسان چندین ماین را در زون صفری میان ساحه خارجی و داخلی این پایگاه دیدند. اعلامیه می‌افزاید که جابجا کردن و موجودیت این ماین‌ها مخالف با اصول ایمنی این سازمان پنداشته می‌شود. پایگاه زاپوریژا که بزرگترین پایگاه اتمی در اروپا محسوب می‌شود، در اوایل هجوم روسیه به اوکراین به دست نیروهای این کشور افتاد. و وزرای زراعت کشورهای اتحادیه اروپا در یک جلسه در بروکسل جمع شده و روی موضوع صادرات غله از اوکراین بحث می‌کنند. صادرات غله اوکراین بعد از آن متوقف شد که روسیه از موافقه صادرات غله اوکراین از بنادر بحیره سیا پا کشید. وزرای زراعت اتحادیه اروپا می‌خواهند نرخ غله را برای دهقانان کشورهای همجوار اوکراین ثابت حفظ کنند. بعد از لغو شدن موافقت صادرات غله اوکراین این اولین اجلاس این وزیران است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. وزیر خارجه امریکا با همتای قطری و پاکستانی خود در مورد افغانستان صحبت کرده است. یک تحلیلگر می گوید
امریکا در افغانستان یک استراتژی دو بوده را پیش می بردن. یک بودش مبارزه بر علیه تروریسم بود. بود دیگهش مبارزه بر علیه شورش بود.
مشکلات مهاجرین افغان در اندونزیا. یک مهاجر مقیم اندونزیا گفت
پلیس شهری مهاجرین هم تحت محاصره خود قرار داده، ولی پلیس امیگریشن وارد عمل شده و مردم رو مورد لطکوب قرار داده.
صدر اعظم بریتانیا در ملاقات با رئیس جمهور اوکراین درباره صادرات غله این کشور صحبت کرد. لوگوی تویتر تغییر کرده است و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزیر خارجه امریکا با همتایان قطری و پاکستانی خود در مورد وضعیت افغانستان گفتگو کرده است. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای که صبح امروز در صفحه تویتر خود منتشر کرده نوشته که انتونی بلینکن و بلاول بوتو زرداری درباره تهدید تروریسم گفتگو و بر ادامه همکاری نزدیک برای صلح و ثبات پایدار در افغانستان تاکید کرد. وزارت خارجه قطر نیز نوشته که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی و انتونی بلینکن در مورد راه‌های دوامدار حمایت از افغان‌ها گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وضعیت افغانستان باری دیگر مورد بحث وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا، قطر و پاکستان قرار گرفت. این سی وزیر دیروز در مورد افغانستان صحبت کردند و تا حدود جزئیات صحبت‌هایشان را نیز فاش کردند. وزارت خارجه پاکستان صبح امروز در صفحه توییتر خود درباره گفتگوی تلفنی آنتونی بلینکن و بلاول بوتو زرداری نوشت: دو طرف بر اهمیت مشارکت سازنده بین ایالات متحده و پاکستان برای صلح، ثبات و توسعه در منطقه تاکید کردند و همچنین وضعیت امنیتی منطقه و تهدید تروریسم را مورد بحث قرار دادند و همچنان به همکاری‌ها برای صلح و ثبات دوامدار در افغانستان تأکید کردند. میتو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا آخر شب گذشته از این گفتگوی تلفنی خبر داد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت وزارت خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن و بلاول بوتو زرداری نیز در مورد نگرانی‌های مشترک منطقه‌ای گفتگو کردند. هر دو طرف نگفتند که نگرانی‌های مشترک واشنگتن و اسلام آباد در رابطه با افغانستان و منطقه چیست، اما مقام‌های پاکستانی طالبان را متهم کردند که به تهدید طالبان پاکستانی و دیگر تروریست های بین المللی پناه داده است. در این بیانیه به نقل از آقای بلینکن آمده است که مردم پاکستان به دلیل حملات تروریستی آسیب های زیاد را متحمل شدند و ایالات متحده آمریکا به وعده های خود برای همکاری مستمر با پاکستان در مبارزه با تروریسم پایبند است. در همین حال وزارت خارجه قطر با نشر خبرنامه که شب گذشته منتشر شد نوشت که وزرای خارجه آمریکا و قطر درباره آخرین تحولات افغانستان گفتگو کردند. در این بیانیه آمده است که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی و آنتونی بلینکن در این گفتگوی تلفنی درباره روابط دو جانبه دو کشور، بحران اوکراین و آخرین تحولات توافق هسته‌ای ایران نیز بحث کردند. در خبرنامه آمده است که وزیران خارجه آمریکا و قطر درباره راه‌های ادامه حمایت از افغان‌ها صحبت کردند، اما جزئیات زیادی در این زمینه ارائه نشده است. ایالات متحده آمریکا و قطر در 12 نوامبر سال 2021 توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن قطر از منافع ایالات متحده در افغانستان محافظت و نمایندگی می‌کند. قطر برای چندین سال میزبان مذاکرات صلح بین ایالات متحده آمریکا و طالبان بوده و همچنین نقش مهم در روند تخلیه آمریکا و دیگر کشورها پس از حاکمیت دوباره طالبان بازی کرد.
در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا شنیدید که وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با همتای پاکستانی خود در رابطه با ثبات افغانستان صحبت کرده و با وزیر خارجه قطر نیز بر دوام کمک‌ها با افغان‌ها صحبت شده است. همکار ما مرسلین ارسلا در رابطه با صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا با همتاهای پاکستانی و قطریش بر سر مسائل افغانستان با محمد عمر داوودزی، نماینده جمهوری مخلوع افغانستان در امور پاکستان مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده که موضع اسلام‌آباد و واشنگتن در رابطه با حکومت طالبان چقدر با هم نزدیک است.
امریکا در افغانستان یک استراتژی دو باده را پیش می بردن. یک بودش مبارزه یا جنگ بر علیه تروریسم بود، یک بود دیگهش مبارزه یا جنگ بر علیه شورش بود. شورش یعنی طالبا، و بعد از امضای معاهده دوحه شورش ختم شد، یعنی شورشی دیروز حاکمیت امروز شد. علی اساس همکاری با پاکستان، یعنی همکاری امریکا با پاکستان از اون نقطه شروع میشه در این مورد خاص. علی پاکستانی ها ادعا داره که با ما ضرر میرسن، از مناطق جنوبی و جنوب شرقی افغانستان تی تی بی میای و در پاکستان حملات میکنه، قومندیشان مجاز. این شکایت پاکستان است. طبیعتاً که من ایسی دو متحد امریکا و پاکستان حتما باید دید و بازدیدهای داشته باشند، مشورهای داشته باشند، و بالخصوصی که فضای افغانستان من حیثی که جنگ بر علیه تروریسم ختم نشده، حریم هوایی افغانستان به دست امریکا هست، حضور داره وجه، و پاکستان توقع داره از امریکا که همونطور که برش راه داده، همونطور دشمنای پاکستان هم هدف قرار داره.
در رابطه با استفاده گروه های تروریستی از خاک افغانستان و متوجه شدن تهدید از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر، ایالات متحده آمریکا و پاکستان با هم موقف واحد ندارند، اینا موقف دوگانه دارند. ایالات متحده آمریکا از عملکردهای طالبان در برابر گروه های تروریستی تا حال قسما راضی است، اما پاکستان شکایت هایی دارد. در چنین یک حالت پاکستان و ایالات متحده آمریکا چطور میتونند به یک موقف واحد دست پیدا کنند و اینا بتونند با ثبات در افغانستان با هم یک موقف را در پیش بگیرن؟
خب در اون قسمت دو موضوع مهم با هم خلط شده بود، هم افغانستان و هم شاید پاکستان اشتباهن. امو وزیرستانی هایی که به این طرف خط دیورن زندگی میکردن، اونا را طالبا گفتن که ما از ایج اینا را دور میکنیم به خاطر اعتماد شما، که اون اعلامیه ایالات متحده امریکا در مورد مهاجرین بود که ما با من مهاجران یادش نمیکنیم، و خط دیورند با رسمت شناخته نشده. او مردم ها میگفت که یعنی اونا دخیل نیستن، یعنی امریکا نگفته که تی تی پی دخیل نیست، اونمو وزیرستانی هایی که این طرف زندگی میکنه اونا را گفتن که دخیل نیستن. بر صورت همکاری بین امریکا و پاکستان همیشه بوده، در 22 سال بوده در مورد مبارزه بر علیه تروریسم، ولی در قسمت طالبا باز اختلاف نظر داشتن.
قطر حال به نحو حافظ منافع ایالات متحده آمریکا در افغانستان است و به عنوان یک کشور میانجی بین حکومت طالبان و ایالات متحده آمریکا هم عمل میکنه. قطر چقدر تانسته در این بخش خواسته های دو طرف را بر یک دیگر بقبولانه و حداقل شرایطی که دو طرف داره و شرایط را به دو طرف به گونه درستش برسانه و این خواسته ها و شرایط به کرسی بنشینه؟
خب ما فکر میکنم که در دوران مذاکراتی که در دوحه صورت میگرفت، در وقت قطر به امریکایی ها قناعت داده باشه که ما ضامن هستیم، گویا که طالبای سابق نیست، تغییر کردن، اینا در مورد همه شمول بودن، در مورد جای ندادن با گروپ های تروریستی و در مورد حقوق بشر و حقوق زنا و دخترها در این نرمش نشان میدن. ولی چیزی که قطری ها وقت میگفتن که علنی هم میگفتن، حال طالبا کاملا برعکس از او عمل میکنن، که طبیعی است که امریکا و دیگه متحدین امریکا از قطر قوان همی هستن که مسئولیت خود رفع کنن. ما به صراحت گفتم میتونن که با اکمال دو ساله طالبا موسط تعامل بینالمللی با طالبا پایین میره، در حالت پایین رفتن است، و حتی کشورها همسایه اینا با فکر پایین بردن سطح تعامل با طالب است.
صحبتی بود با محمد عمر داوودزی، نماینده جمهوری مخلوع افغانستان در امور پاکستان.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برخی از پناهجویان افغان در اندونزیا در واکنش به برخورد خشونت‌آمیز روز گذشته پلیس این کشور با پناهجویان معترض افغان اعتراض کردند. آنان به رادیو آزادی گفتند که پلیس اندونزیا روز گذشته در برابر پناهجویان معترض از خشونت کار گرفته و آنان را لتوکوب کرده است. سفارت افغانستان در اندونزیا با تایید موضوع لتوکوب پناهجویان افغان از سوی پلیس این کشور میگوید که موضوع را با وزارت خارجه اندونزیا در میان گذاشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای اعتراض پناهجویان افغان آغاز می شود.
این صدا اعتراض ده ها پناهجوی افغان در شهر ماکاسار اندونزیا است که پس از آنچه که خشونت و لتوکوب چندین پناهجوی معترض افغان از سوی پلیس این کشور عنوان می کنند در برابر اداره مهاجرت اندونزیا اعتراض کردند. جواد ربانی یکی از این پناهجویان روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت حقوق پناهجویان در اندونزیا در نظر گرفته نمی شود و به خاطر دادخواهیشان هم مورد خشونت قرار می گیرند.
امروز بار دیگر پناهجویان شهر ماکاسار اندونزی پیش دفتر حقوق بشر و اداره مرکزی میگریشن شهر ماکاسار عزم اعتراضی را برپا نمودند و از این اداره خواستند که اجازه بدن تا صدای پناهجویان به گوش رسانه ها و دنیا برسد و از اداره ایمیگریشن خواستند که دیگر خشونت علیه پناهجویان و اعتراض مسالمت آمیز آنها را توقف کند.
اسدالله پیام یکی دیگر از پناهجویان افغان در اندونزیا از برخورد روز دوشنبه پلیس این کشور با پناهجویان افغان چنین حکایت میکند.
این آمده بودن مهاجرین محاصره کردن، پلیس شهری مهاجرین تحت محاصره خود قرار داده ولی پلیس ایمیگریشن وارد عمل شده و مردم مورد لاتکوب قرار داده که یکی از مهاجرین افغان بسیار شدیدا زخمی شده که تا اکنون هم یعنی 24 ساعت شد در شفاخانه به سر میبرند.
مرضیه مددی یکی دیگر از پناهجویان افغان در اندونزیا میگوید که با گذشت چندین سال هنوز هم از حقوق اساسیشان در این کشور برخوردار نشدند.
بیش از 10 ساله که مهاجرین در اینجا از حق کار، حق تحصیل، حق سفر، از این گونه حق و حقوق محروم هستیم. ما از اداره UNHCR و از کشورهای مهاجرپذیر و از دولت اندونزی خواهان این هستیم که لطفاً این بلا تکلیفی و این به سرنوشتی را خاتمه بدهد.
این پناهجویان افغان میگن بیش از 11 سال میشد که در اندونزیا به سر میبرند و اعتراض دو سال اخیرشان هم برای اسکان مجدد به نتیجه بوده است. برخی از آنان میگن که به خاطر رفتن به کشور استرالیا در سالهای گذشته و اندونزیا مهاجر شده و اسوی سازمان UNHCR در اندونزیا ثبت شدند اما تا هنوز به سرنوشت هستند. احمد طارق ثانی قنسول سفارت افغانستان در جاکارتا در پیوان به لتوکوب پناهجویان افغان از سوی پلیس اندونزیا در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت این موضوع را به گونه کتبی با وزارت خارجه اندونزیا شریک ساخته و آن را پیگیری خواهند کرد. آقای ثانی نوشته است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در اندونزیا از قبولی کیس های همه پناهجویان افغان اطمینان داده است و افزوده که تنها در قسمت تأخیر انتقال آنها برای اسکان مجدد در کشورهای مقصد پناهندگیشان مشکلات وجود دارد. یکی از این مشکلات سهمیه انتقال پناهجویان مقیم اندونزیا به کشورهای مقصد است که پیش از این سالانه 300 تن بود اما حالا به 1000 تن افزایش یافته است. مسئولان سفارت افغانستان در اندونزیا میگویند که حدود 13000 مهاجر از چندین کشور در دفتر UNHCR در اندونزیا ثبت است که از این میان حدود 7000 تن آنان افغان ها هستند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
صدراعظم بریتانیا در ملاقات با رئیس جمهور اوکراین درباره صادرات غله این کشور صحبت کرد. صدراعظم ریشی سوناک و رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفتند که بریتانیا به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد. در این حال امروز وزرای خارجه اتحاد اروپا در بروکسل گرد هم آمدند تا راه‌های انتقال غلات از اوکراین را بررسی کنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
صدر اعظم بریتانیا و رئیس جمهور اوکراین در گفتگوی تلفنی امروز بر اهمیت صادرات غله اوکراین به بازارهای جهان تاکید کردند. اعلامیه صدارت بریتانیا از قبل صدر اعظم ریشی سوناک گفت که لندن در همکاری با انقره برای احیای توافقنامه صادرات غله از بحیره ایسیا تلاش می‌کند. آقای سونا گفته که بریتانیا که ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد را به دوش دارد و تلاش‌های خود در این راستا ادامه می‌دهد تا راهکار روسیه در این مورد محکوم شود. اعلامیه می افزاید که روسیه سعی دارد تا کشتی هایی را که در بحیره سیاه غله انتقال می دهند هدف قرار دهد. اعلامیه خاطر نشان می سازد که برتانیا و متحدین وضعیت منطقه را زیر نظر دارند. به اساس اعلامیه، ریشی سوناک بر رئیس جمهور زلنسکی از تلفات جانی و مالی وارد شده در اثر حملات روسیه به شهر ساحلی اودیسیا ابراز همدردی و تأسف کرده است. اعلامیه از قول آقای سوناک می افزاید که لندن با ارسال مهمات و راکت ها به تقویت قوای دافع هوا و توپچی اوکراین ادامه می دهد. روسیه هفته گذشته از توافقنامه صادرات غله اوکراین از بحیره اسیا خارج شد. در این میان وزیران زراعت اتحادیه اروپا در گردهمایی امروز در بروکسل درباره صادرات غله اوکراین بحث و گفتگو می‌کنند. بعد از لغو شدن توافقنامه صادرات غله از بحیره اسیا، این اولین بار است که وزیران زراعت کشورهای عضو اتحادیه اروپا گردهم می‌آیند. این توافقنامه که سال گذشته به میانجیگری ملل متحد و ترکیه امضا شد و صادرات غله اوکراین از بنادر بحیره اسیا اجازه میداد. همچنین در یک توافقنامه جداگانه و صادرات مواد غذایی و کود کیمیاوی از روسیه اجازه میداد. جیم اوزدیمیر وزیر زراعت جرمنی گفت که غله اوکراین را می توان از طریق کشورهای حوزه بالتیک به جهان صادر کرد. صادرات غله اوکراین به خصوص در تامین معیشت در کشورهای رو به انکشاف در افریقا و آسیا نقش بسیار مهمی داشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت داخله ایران اقامه کار و اسکان افغانان را در ولایت کرمانشاه ممنوع کرد. خبرگزاری مهر ایران به نقل از مقام های حکومتی کشور در کرمانشاه گزارش دادند که یک مهلت 13 روزه از 28 ماه سرطان تا 10 ماه اسد برای جمع‌آوری و بازداشت افغانان مقیم کرمانشاه داده شده است. حکومت ایران درباره دلیل ممنوعیت کار و اقامه افغانان در ولایت کرمانشاه چیزی نگفته است. جزئیات را در این گزارش با هم بشنویم.
رسانه های ایران گزارش دادند که وزارت داخله این کشور دستور داده که به افغانان ساکن ولایت کرمانشاه ایران اجازه اقامت و کار داده نشود. خبرگزاری مهر ایران به نقل از مقام های حکومتی ایران در کرمانشاه گزارش دادند که برای جمع‌آوری و بازداشت افغان ها در این ولایت مهلت 13 روزه داده شده که از 28 ماه سرطان آغاز و تا 10 ماه اسد پایان می یابد. در بخشی از گزارش این خبرگزاری به نقل از حمزه سلیمانی مدیر کل امور اسباب و مهاجرین خارجی در کرمانشاه نوشته شده از موجودیت افغانان در محلات کار همانند گلخانه ها، مزارع و کارخانه ها به دولت خبر دهند. حکومت ایران درباره دلیل ممنوعیت کار و اقامت افغانان در ولایت کرمانشاه چیزی نگفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، در صورت همکاری ایرانیان با افغانان در این ولایت، حکومت ایران متخلفین را جریمه خواهد کرد. این در حالی است که افغانان در شهرهای دیگر ایران به شمول تهران پایتخت آن کشور نیز از مشکلات مهاجرین افغان به رادیو آزادی حکایت دارند. دو تن از آنان که نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
از مترو که افغانها بیشتر میخوان استفاده بکنن چون هزینه کم است، متاسفانه شرط اولیش داشتن کارت آبربانک است تا بتونی بلیت سیار مترو را خریداری بکنی. متاسفانه ما افغان ها در اینجا کارت آبربانک برامون نمیدن، کارت اقامت برامون نمیدن و بارها و بارها ما شاهد توهین افغان ها در ایستگاه های مترو بودیم.
نرخای اجاره خانه ها بسیار بالا رفت.
پس از خبر درگذشت عبدالحی عابر، یکی از ژورنالیستان سابقه دار افغانستان، در صفحات اینترنتی، آقای عابر در صحبت با رادیو آزادی گفت که وی زنده است. آقای عابر به رادیو آزادی اظهار کرد که استفاده کننده های سایت های مجازی از نشر و پخش خبرها دقت بیشتر کرده و مسائل اخلاقی را هم در نظر بگیرند. جاوید فیضی با آقای عابر صحبت کرده و نخست از او در مورد صحتش پرسیده است.
عابر صاحب، بسیار خوشحال هستیم که شما صحتمند هستین و سرحال هستین. خبرهای در شبکه های اجتماعی و بعض رسانه ها پخش شده بود که شما خدای نخواسته فوت کردین و فعلا اگر در مورد صحتتان بر ما بگوین که چطور هستین؟
لطف خداوند است. بسیار تشکر که شما تماس گرفتین. خودمان تصادفاً که دیروز از دیروز تا به امروز بیشترین دوستان تماس گرفتن و این خبر خوب در دنیای مجازی پخش شده. خبر مرگ ما است. دنیای مجازی با خبرهای بیشتر مجازیش این خبر صحت و حقیقت نداره. من ولی خداوند جور و تیار صحتمند هستم، سر حال هستم، در قید حیات هستم و خوشحال هستم. و از یک بابت که خبر کاذب است و یک مقدار برای دوستانم طبعا متاثر کننده بود، مرا هم متاثر ساخت، ولی از دیگر نگاه خوشحال شدم. به یاد دوستایی بودیم که در مورد ما خبرگرچی کاذب است نشر کردن، و به یاد دوستای عزیزم از جمله شما که اون به یاد ما افتیدن و یاد از ما کردین، بسیار تشکر. لطف خداوند مجور و سرمند هستم.
سلامت باشین آبر صاحب. در افغانستان یک قسم رواج است کسی که زنده است، بزرگایی که زنده هستن و هنرپیشه‌هایی که زنده هستن، هیچ کس از اونها یاد نمیکنه و زمانی که خدای نخواسته فوت کرد باز سر زبان ها مفته و هر کس در موردش نظر میده و در موردش می نویسه. چی فکر میکنین امید؟ این کار درست است به نظر شما؟
رسمی که انسان تا زمانی که مخصوصا اونایی که یک مقدار در عرصه هنر هستن و یاد دنیای مطبوعات و ژورنالیسم هستن به زندگی یاد از واچه قدر میشه و نمیشه بعد از مرگش چی حالت داره. خب تا زمانی که او زنده است اگه او خودش هنرمندی است و میتونه کارهایی را برای مردم خود بکنه، خوب امون لحظه به یاد مردمش هست، در ذهن مردمش، در میان مردمش با اونم کار هنری و ژورنالیستیکی و فعالیتهایش هست. ولی که خب بعد از مرگ باز و یاد از او را چقدر میکنن باز وابسته با کارهای از او هست. ای که به یاد چند دوستی ما بودیم در زندگی ما وقتی فعالیتهایی داشتیم، خوشحال هستم از مردم ما همیشه استقبال کردن، کارهای ناچیز ما را اونا قدر کردن، عزت بخشیدن در وقتش و از اون بابت بسیار خوشحال هستم. حالی که اینا بعد از خبر نشر خبر کاذب مرگ ما باز به یاد دوستای عزیز مثل شما افتیدیم، برای ما جای خوشحالی است. تشکر از شما یک بار دیگه.
سلامت باشین آبر صاحب. در گذشته میگفتن خبرهای سر چوک و حال خبرهای فیسبوکی شده، برای کسایی که چنین خبرهای را پخش میکنن چی گفتنی دارین شما؟
این یک دنیای است که نمیشه ایره محدود کرد، نمیشه برای کسی مخصوصا توصیه کرد که خودت ننیشه. کسی که در تنهایی در یک گوشی از خانه چشتی و کاملا اختیارات هم داری که چگونه از اون فضا یا از اون بخشی که در اختیار تو است مثلا فیسبوک و یا یک بخش دیگه استفاده بکنی، خب فقط منیش یک انسان میتونه آدم بگویه که پخش اکاذیب، پخش خبرهایی که باعث ناراحتی دیگران شه و پخش این گونه اخباری که یا بعضا خدای نخواسته صدمه و لطمه به حریم خصوصی یا شخصی کسی بزنن، از نظر اخلاقی کار نادرست است و خب هر کس مسئول است که اخلاق رعایت بکنه و از پخش چنین اکاذیب جلوگیری بکنه. واضح گپ است و ای البته قابل گفتن نیست برای کسایی که در این حد هستن که ماشاءالله از این وسیله خوب کاربردی استفاده بکنه ولی ندانه که چگونه استفاده بکنه، اون را در یک مسیر نادرست غلط استفاده بکنه. خب معلوم است که کار غلط غلط است و کار نادرست نادرست است.
آبر صاحب، به شما لقب بنیانگذار دوبلاژ افغانستان دادن، در این مورد چی فکر میکنین؟ وضعیت چگونه است در افغانستان؟ آیا مو دوبلاژ فعلا هم در رسانه ها وجود داره؟
ببینین، خلاص مردم است که برای ما این لقب دادن. من آغاز کردم، درسته دوبلاژ در افغانستان آغاز کردیم، آنچه که در وقتش بود اتفاقا رسانه ها پیشرفت خوبی کرده بودن، هم از تعداد از نظر کمی و هم واقعا مواد خوبه، مسائل خوبی را نشر میکردن، فعالیت بسیار زیاد پیدا کرده بود، در حال رشد بودن. امروز که ما میبینیم در این تشتت، در این پراگندگی، در این آشفته بازار، رسانه ها فقط محدود شدن به بخش های خبری و بخش های سیاسی و شما میبینیم که بیشتر اون حرف میزنن و حرف میزنن و حرف میزنن و تکرار و تکرار و تکرار. اتفاقا بخش های هنری و بخش های فعالیت های فرهنگی اینا اصلا وجود نداره. شما هیچ برنامه ای را نمیبینین که به این راستا کاری بکنه و یا یاد از این بخش ها بکنن. میمانه بخش دوبلاژ که بیشتر مربوط بود و بخش پروفشنال ما و یاد این بخش یک مقدار کار ناچیز کرده بودیم. حالی که نه فیلم است، نه سریال است، نه داکومنتری است، هیچ چیز نشر نمیشه، نه تولید داخلی داریم، نه چیزی از بیرون نشر میشه. بسی بخش ها خود کاملا راکت هستن و یک وضع بسیار اسفناک و آینده بسیار تاریک است برای رسانه ها.
صحبتی بود با عبدالحی عابر، گوینده، مترجم و دکلاماتور شناخته افغان که خبر کاذب در گذشتش در بعضی رسانه ها انعکاس کرده بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که در نیمه دوم این ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. ملل متحد میگوید سیل‌های ناگهانی ده‌ها نفر را در افغانستان کشته و زمین‌های زراعتی و صدها خانه را ویران کرده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان امروز گفت که بر اثر بارندگی و سیلاب‌های اخیر 41 نفر جان باخته و 59 تن دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه آمریکا با صدر اعظم قطر و وزیر خارجه پاکستان درباره افغانستان گفتگو کرده است. آصف علی خان دورانی نماینده خاص پاکستان برای افغانستان میگوید که با فریدون سنرلی اغلو هماهنگ کننده خاص ملل متحد برای افغانستان گفتگو کرده است. وزارت زراعت در کشورهای اتحادیه اروپا در یک جلسه در بروکسل جمع شده و روی موضوع صادرات غله از اوکراین بحث میکنند. صادرات غله اوکراین بعد از آن متوقف شد که روسیه از موافقه صادرات غله اوکراین از بنادر بحیره سیاه پاکشی. و سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی میگوید که کارشناسان این سازمان در نزدیکی پایگاه اتمی زاپوریژا در اوکراین ماین‌های ضد پرسنل دریافت کردند. این پایگاه در تصرف نیروهای روسی قرار دارد.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، به این برنامه خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. اتحادیه اروپا به تازگی از وضع تحریم‌ها بر 3 مقام ارشد حکومت سرپرست طالبان در آستانه 2 ساله شدن این حکومت خبر داده. اتحادیه اروپا در 20 ماه جولای اعلام کرد که بر حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف، عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه و عبدالحکیم حقانی سرپرست ستر محکمه حکومت طالبان تحریم وضع کرده. شورای اروپایی در بیانیه گفته که نامهای 6 تن و شمول 3 مقام حکومت طالبان به دلیل خشونت مبتنی بر جنسیت در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا شامل شده. بر اساس بیانیه، این مقامات طالبان به دلیل نقششان در محروم کردن دختران و زنان افغان از حق آموزش و تحصیل، دسترسی به عدالت و عدم رفتار مساوی با زنان و مردان در افغانستان هدف تحریم قرار گرفتند. این اقدام در ادامه نگرانی ها از نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان صورت گرفته. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این اقدام گفته که اعمال فشارها علیه افغانها نتیجه نداشته و به گفتهش به نفع هیچ طرف هم نیست. وزارت خارجه ایالات متحده هم در اول ماه فوریه اعلام کرده بود که در پاسخ به ممنوعیت طالبان بر تحصیل دانشجویان دختر و کار زنان در اداره های غیر دولتی، محدودیت های اضافی صدور ویزا به برخی اعضای کنونی یا قبلی طالبان وضع می کند. با توجه به اینکه در 15 آگست امسال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان 2 ساله می شود و طالبان انتظار دارند که جامعه جهانی حکومتشان را به رسمیت بشناسد، اقدامات مثل وضع تحریم‌ها در این چنین وضعیت به چه معناست؟ آیا تحریم‌ها چانس به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان را کاهش نمی‌دهد؟ برای بحث در مورد اینها و دیگر پرسش‌های مرتبط از لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات، و صدیق منصور انصاری، بنیانگذار جرگه سیاسی مردمی افغانستان دعوت کرده ایم. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به این برنامه. خانم سروش، با شما آغاز میکنیم. میدانین که بار نخست نیست که از وضع تحریم بر مقامات ارشد حکومت طالبان سخن زده میشه. پیش ازی اتحادیه اروپا در 7 مارچ امسال هم از وضع تحریم ها بر ندام محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی و شیخ محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با اتهام سرکوب و محروم کردن سیستماتیک زنان و دختران از مکاتب و پوهنتون ها خبر داده بود. به نظر شما این تحریم ها به چه معناست و دقیقا چه هدف را دنبال میکنه؟
سلام به شما آقای احمدی، مهمان برنامه و کسایی که برنامه را میشنوند، و تشکر بسیار زیاد از سوالتان. خب در قدم یعنی به صورت کلی، تحریم ها همیشه هدفشان توقف کردن تعاملات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی چی با دولت ها باشه و چی با اشخاص باشه صورت میگیره. البته با دولت ها و اشخاصی که اینا قوانین حقوق بشر به صورت سیستماتیک نقض کرده باشن، که طالب ها از و همچنان پابند به مسائل و اصول بین المللی نباشند، که طالب ها و افرادی که با طالب ها هستن، چی وزیر و یا چی در بخش های مختلف، که از این امر مستثنا نیستند و اینها هم از چی از زمان به قدرت رسیدنشان اکنون در سال 2021 و چی در سالهای 1996 تا 2021 و همچنان ببخشید تا 2001 و چی در می دو سالی که طالب ها در قدرت هستند، ما این مسئله را بسیار شدید در جامعه افغانستان می بینیم. و اکنون که این سه مقام طالبان از توسط اتحادیه اروپا تحریم شدن، هدف اصلی هی است که اتحادیه اروپا می خواهد نشان بده که اینها هنوز در مسائل به حقوق بشر، مسائل به حق زنها در افغانستان و اعمال فشار بر طالبها، که هدف اصلی اعمال فشارها نظر به قوانین دیپلماتیک و روابط دیپلماتیکی است که یک تغییر به وجود بیاید، پابند هستند. یعنی طالبها را اتحادیه اروپا همی که تأثیر تحریم هایی بوده که طالب ها هنوز به رسمیت شناخته نشدن، روابط دیپلماتیک خوب جهان با طالب ها پیدا نکرد، و ولی در پلوی از اینها تعریفشی است که یک مجازات سنگین دیپلماتیک است برای طالب ها و برای تشویق طالب ها برای تغییر. اما متاسفانه از سال 2001 تا هنوز ما شاهد کدام تغییر نبودیم.
بله، بسیار تشکر از شما جناب انصاری. شما هم به این بحث خوش آمدین. حتما در جریان هستین که اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنا ایالات متحده در 27 جولای در نامه به انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد خواستند که شورای امنیت این سازمان تحریم های سال 1988 را برای جلوگیری از مسافرت خارجی رهبری طالبا دوباره وضع بکنه، زیرا به گفته چند سناتور ارشد ایالات متحده، طالبا به نقض حقوق بشری زنا و دخترها در افغانستان ادامه میدهند. حالا که از ادامه تحریم های اتحادیه اروپا بر طالبا خبر میرسه، به نظر شما به چه معناستین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب احمدی، با شما مهمان عزیز و شنوندگان محترم، السلام علیکم رحمت الله. ما فکر میکنیم که تحریم هایی که بر علیه چند تن از زمامداران حکومت فعلی وضع شده، با سرنوشت اینا، با حرکات و سکناتشان، با امکاناتشان تأثیرات خاصی نداشته، بلکه تأثیرات همه تحریم های چی سیاسی، چی اقتصادی و چی هم در مسائل دیگی وضع شده، تأثیرات عمیق و مشکل سازی بر مردم افغانستان داشته، بر زندگی مردم افغانستان، بر پیشرفت و ترقی مردم افغانستان و بر آسایش و جوی سیاسی، علمی و فرهنگی مردم افغانستان. ما فکر میکنیم که تغییراتی که از طرف همه آدرس همه ملل متحد وضع شده بود، همچندان تأثیری نداشت، تأثیری که به طرف مثبت جامعه را رهبری کرده بتانه. چی میماند؟ تغییرات شورای اتحادیه اروپا یا اتحادیه اروپا که او هم به سفر چند تن وضع شود. ما فکر میکنیم که این مسائل شاید خیلی یا تشریفاتی پیش افتاده باشه که هیچگاه به مردم افغانستان خوشایند نبوده و نیست. تا مردم افغانستان تأثیرات مثبت در زندگی و پیشرفتشان نبینه به همچو موضوعات شاید هیچ ارزش داده نتانه.
بله، اما شما میدونین که در اینجا مشخص از مقام ارشد حکومت طالبا نام برده شدن، نه مردم عادی افغانستان. چیست تفسیر شما؟
بله، در کل ما به موضوعات تعذیرات صحبت داشتیم یا فکر کردیم. سه مقامی که وزیر سرپرست وزیر وزارت عدلیه، رئیس ستر محکمه و شاید هم رئیس حج و اوقاف دو شامل است، هم به شکل است مثل که تعذیراتی بر مقامات ارشد دیگه داشتن. ما فکر نمی کنیم که بر زندگی اینا، بر سمتشان کدام تأثیر منفی داشته باشه همچون تعذیرات. اینایی که در تعذیرات قوی تر از این بودن،
بله،
تأثیرات او شما دیدیم که ابرقدرت جهان پیش پایشان آمد، ناتو پیش پایشان آمد، امرایشان چید نشستن و به ماها مجالس و مذاکرات طولانی در قطر و جاهای دیگه داشتن و نتیجه هم یک تفاهم و تعهد به نام قرارداد دوحه امضا کردن هر دوی طرف.
تشکر جناب انصاری.
تعهدات که در مقابل مردم افغانستان، جامعه جهانی و حکومت فعلی و زمامداران دارن با او باید پای برده شود و به این مسائل پیش افتاده و خورد دیگه مردم افغانستان بازی نتن.
بله، بسیار تشکر از شما. شنوندای عزیز، برنامه 25 دقیقه را از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه روزهای دوشنبه از 5:35 تا 6 به وقت افغانستان به گونه زنده پخش می شود. در این برنامه امروز دو مهمان داریم: صدیق منصور انصاری، بنیانگذار جرگه سیاسی مردمی افغانستان، و لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات ولی از ایالات متحده با ما هستن. خانم سروش، خب شما پیشتر کوتاه اشاره کردین به مسئله تأخیر در برسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبا. میدانین که کمتر از یک ماه دیگر مانده به دو ساله شدن حاکمیت دوباره طالبا بر افغانستان و تا هنوز هیچ کشور این حکومت را به رسمیت نشناخته، به شمول پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی که رژیم نخست طالبان را به رسمیت شناخته بودند. به نظر شما ادامه وضع تحریم ها چقدر چانس به رسمیت شناسی حکومت طالبان را کاهش میده؟ فکر میکنین اگر طالبا تعامل نکنن با جامعه جهانی و درخواست های هم مردم افغانستان و جامعه جهانی را در پیوند بر رعایت حقوق زنان و دختران نپذیرن، احتمال تحریم های بیشتر وجود داره؟
خب در قدم نخست قبل از اینکه امی سوال جواب بتم، من در بعضی مسائل با آقای انصاری موافق هستم. متاسفانه که غرب یک سیاست پراگنده و چند پهلو را داره در این مسئله، در مسئله به رسمیت شناختن و تحریم ها و در مجموع در قبال طالب ها بازی میکنه. از یک طرف اینها تحریم وضع میکنن، ولی از طرف دیگه طالب ها به نروژ دعوت شدند و از جانب دیگر یکی از مقامات بلندپایی یکی از کشورها در لابیگری که چند روز پیش سر و صدا بلند کرد، میبینیم بلند میشه در لابیگری به طالب ها و امریکایی که طالب ها را تروریست تعریف میکنه، تا هنوز هم اکثریت تعداد از اینها را ماهانه یک مقدار پول روان میکنه که بیشتر از زمین پول به مردم افغانستان نیک بدون شک به جیب زمین مقامات طالبان میره و هیچ کس هم نیست که از این پول تا به روز خبری بده. تحریم ها بدون شک تأثیر فوق العاده داره برای در بررسی رسمیت شناختن حکومت طالبان، چون تحریم ها قبلا هم ذکر کردم که به اساس نقض قوانین بین المللی و حقوق بشر صورت میگیره که طالبان ها از زمان به قدرت رسیدنشان چی از پامال کردن توافقنامه دوحه که اینها امضا کردن را به هیچ یکشان عمل نکردن، نارضایتی افکار عمومی به صورت کل علیه طالبان ها.
اما خانم سروج با مزرد، طالبان ادعای پابند نبودن به مواد موافقتنامه دوحه را رد میکنن.
در صورت که طالبان مسئله را رد میکنن، پس ایمن الزواهری در کجا کشته شد؟ در افغانستان کشته شد. طالب ها در سال 1996 تا سال 2021 افغانستان پناهگاه القاعده بود که اسامه بن لادن اساسش در افغانستان بود و به می اتفاق بود که به می روی امی دلیل بود که امریکا بر افغانستان رفت. یکی از تعهدات دوحه امی بود که طالب ها باید رابط خود با القاعده و گروه های تروریستی بسکلانند. این کار نکردن طالب ها. خب کشته شدن ایمن الزواهری یکی از ثبوت بسیار قوی است که طالب ها
با مزرعت. پیشتر آقای انصاری شنیدین که به مردم عادی هم اشاره کردن و گفتن که هزینه اصلی همچون اقدامات مثل وضع تحریم را مردم عادی میپردازن. چقدر موافق هستین شما؟
من کاملا موافق هستم. من پیشتر خود من میره بسیار کوتاه اشاره کردم که در اینجا مردم افغانستان هستند که زجر میکشن و پولی که کمک میشه زیر کمک های بشری برای افغانستان بیشترش پس برای خود طالب ها میره و کسی هم نیست گیره پاسخ بده. من با این مثال موافق هستم که مردم افغانستان زجر میکشن.
اما پس عامل این وضعیت کی ها هستن؟ درست است مردم به گفته شما دچار مشکل هستن، اما این وضعیت را کیها به وجود آوردن به نظر شما؟
سیاست های چند پالو، مسائل استخبارات و یک چیزی را من فکر کنم سوال بسیار زیاد سخت است، این سوال که کیها آوردن، ولی این فکر کنم که شاید یک کودک افغانستان هم آلا ایره بدانه که پشت سر سیاست افغانستان، منازعات افغانستان و ناملایمت هایی که در افغانستان است، سیاست های بسیار کلان و عمیق وجود داره. من فکر کنم که ما فراموش نکردیم که اکثرا شاید امیره شنیده باشه، یک زمانی بینظیر بوتو در مصاحبه با بی بی سی گفت که در ساختن طالب ها سازمان سیا و پاکستان دخیل است. من فکر کنم که اینمی سازمان های استخباراتی، اینمی گروه ها تا هنوزم به خاطر افکار بدست آوردن اهداف سیاسی خود، چون مسئله ایران، مسئله پاکستان، مسئله روسیه، مسئله اینها هنوز هم میار است برای از این کشورها و افغانستان یک پایگاه بسیار خوب است که باید از این استفاده بکنن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب انصاری. شما میفهمین که خب رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و تشکیل یک حکومت همشمول از شرطهای اساسی جامعه جهانی برای برسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبان هست که حدود یک ماه دیگر مانده به دو ساله شدن این حکومت. وضع تحریم ها بر بعضی از مقامات ارشد حکومت طالبان بخشی از اقدامات هدفمند برای حسابدهی قرار دادن اینا در پیوند به همی محدودیت ها بر زنا و دخترها خوانده میشه. به نظر شما فکر نمی کنین به نحو این تحریم ها میتونه سبب تأخیر بیشتر در برسمیت شناسی حکومت طالبان شود؟
ما فکر میکنیم که بله، و تأثیرات برسمیت نشناختن هم دوباره برمیگرده به زجر و شکنجه مردم فقیر و هردم شهید افغانستان. در 20 سال گذشته قبل از او در حکومت‌های قبلی تا زمان داود خان، یعنی بعد از کودتای هفت ثور، مردم بیچاره افغانستان است که زیر بمهای قوی و بزرگ و زجر و شکنجه اقتصادی، علمی، فرهنگی ابرقدرت‌های جهان می سوزند. گاهی از تهاجم شوروی و وارسا، گاهی هم از تهاجم امریکا و ناتو، گاهی هم از تهاجمات و جنجالای پاکستان و ایران و کشورهای منطقه.
اما جناب انصاری، با مذرد که حرف شما را مقطع میکنم، اما به نظر شما چقدر برای طالبا باید مهم باشد تا اینا گامهای را بردارن تا بالاخره از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند و کمک ها دوباره در افغانستان اثر گرفته شود، در نتیجه از او مردم عادی افغانستان که فعلا شما بهتر از وضعیتشان آگاه هستین بتانن به حالت عادی برگردن؟ انتظار از طالبا چی میره؟ کوتا لطفا.
ضرور است که از نگاه عرف سیاسی و دیپلماتیک بین المللی انتظارات از هر دو طرف باید باشه که هر طرف به اساس نرم های شناخته شده و قبول شده بین المللی و منافع اولیای مردم خود تصمیم بگیرند.
منافع اولیای مردم به نظر شما چی است؟ این منافعی که شما در مورد صحبت میکنین
که مطابق آرمان ها و عقاید مردم افغانستان باید حکومت یا زمامداران داخلی و کشورهای همسایه و جامعه جهانی باید عمل بکنند، نه آرمان های ما بر ضد آرمان ها و عقاید مردم ما، نه بر ضد کشور و مردم ما و منافع مردم ما که او حق پیشرفت است، حق صلح و آرامش است، حق امنیت است، حق تعلیم و تعلم است، حق کار و مسائل دیگی ترقیاتی است تا ما هم مثل ملل دیگی جهان در صلح و آرامش و از مزایای ترقی و تعالی مستفید و برخوردار شویم، و نه تنها افغانستان بلکه در منطقه، در سازگاری منطقه و جهان، در امنیت جهان، در صلح و آرامش جهان رول مثبت پر امن داشته باشیم. ما فکر میکنیم که در این داستان ما من حیث ملت و مردم عادی افغانستان، حکومت من حیث حکومت و به اساس شرع الهی و شریعت قرآن محمدی که سید القوم خادمهم، امیر یا سید قوم خادم ایشان است، اینا مسئولین و زمامداران باید ملت بادار و خودشان خود خادمی مردم بدانند و ببینند که رفاه، ترقی، پیشرفت و دفاع از حقایق و آرمانهای مردم در چی است و چطور پیشرفت میتونند. در این راستا باید تلاش های
تا لحظات دیگر از شما پیشنهاد مشخصتر شما را حتما مشنویم جناب انصاری. خب خانم سروش، گفته شده افرادی که شامل فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا هستن اینا نمیتونن به قلمرو اتحادیه یا از او طریق سفر بکنن، و اگر در اتحادیه اروپا دارایی هم داشته باشن دارایی هایشون منجمد میشه. اما طالبان ظاهرا تحریم ها را کم اهمیت جلوه میتن. مثلا ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این اقدام تازه گفته که اعمال فشارها علیه افغانا به نتیجه بوده و به نفع طرف هم نیست. اما به نظر شما پیشنهاد شما چیست؟ کار شب اقدام شب که به نفع تمامی طرف ها باشه؟ کوتا.
خب متاسفانه طالب ها از این که با الفبای سیاست آشنایی ندارن همیشه این مسائل نادیده فکر میکنن، داله که من اشاره کردم که این مجازات سنگین است در روابط دیپلماتیک. یعنی دیگه آمریکا تانگ و توپ مثل یک سال 1996 روان کرد روان نمیکنه، ولی همین تحریم ها اما تو یک معنی داره برای طالب ها، ولی طالب هایی رو نمیدانن و تصور میکنن که با اینمی حکومت رادیکال و یک تنه و فاقد قوانین اینها میتونن هم جامعه جهانی را قناعت بتن و هم مردم افغانستان که متاسفانه از دردوی از اینا ناکام میشن. از زمانی که طالب ها به قدرت رسیدن الا امروز ماهیت تنها مسئله تحریم ها اینجا مهم نیست، نقض قوانین حقوق بشر، پامال کردن حق زن ها یک مسئله است، ولی مسئله دیگه ماهیت حکومت طالب ها، شرایط به قدرت رسیدن حکومت طالب ها خودش یک سوال بسیار زیاد کلان است. از زمانی که طالب ها به قدرت رسیدن ای حکومت یک حکومت فردی بوده، یعنی یک نفر است که تمام تصامیم میگیره. اینها به سیستم حکومتداری و میارهای حکومتداری هنوز آشنایی ندارن. بله. هنوز برخورد طالب ها مطابق به قوانین نیست.
با معذرت، چون فرصت ما کم هست، کوتاه پیشنهاد شما چیست تا بالاخره طالب ها هم به رسمیت شناخته شوند، درهای مکاتب هم باز شوه، زنا هم بتونن سر کار حاضر شوند و تحریم ها هم متوقف شوه؟
در قدم نخست طالب ها نیاز دارن که یک مجلس را دایر بکنن در افغانستان، مشروعیت خود از مردم افغانستان بگیرن. البته نه نماینده‌های مردمی را دعوت کنن که طرفدار خودشان است. یک مسئله ایره در قدم نخست نیاز دارن. و چیز دیگه ای که طالب ها نیاز دارن ساختن قوانین است. طالب ها با اجرای امر به معروف و نهی منکر نمیتونن همیشه حکومت بکنن. مردم افغانستان مسلمان است، پیرو اسلام و قرآن هستند، ولی تمام مردم مسائل دین و شریعت نمیفهمه. حکومت داری و قانون نیاز داره که طالب های شدید برش نیاز دارن. گپ دوم است. و گپ سیومی است که طالب ها باید حکومت خود مطابق به معیارهای بین المللی و مطابق به خواستهای حقوق بشر و همچنان پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی امروز عیار بسازند. بدون از این چیزها ما با چند تا مدرسه و چند تا ملا امکان نداره که ما حکومت داری بکنیم. و طالب ها نمیتونن با این رقم حکومت بکنن و جهان هم ناممکن است که حکومت طالب ها را با این شرایط به رسمیت بشناسه. اگر طالب ها تفاهم با مردم افغانستان نکنن، حکومت مشارکت، حکومت با اشتراک تمام مردم افغانستان و گروه های سیاسی، آزادی بیان، دموکراسی، حق زن ها، حضور زن ها و جایگاه سیاسی زن ها، حکومت خود آماده نکنند، به رسمیت شناختن طالب ها ناممکن است.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. بله، بسیار زیاد تشکر از شما. آقای انصاری، کوتاه پیش از این هم از تحریم بر طالبا سخن زده شده و سخنگویان طالبا از جمله ذبیح الله مجاهد آمده و گفتن که این چنین اقدامات جایی را نخواهد گرفت و در عوض بر گفتگو اینا تاکید کردن. چه کنن طالبا که به جای ادامه تحریم ها قناعت جامعه جهانی هم فراهم شود و طرف بالاخره حکومتشان به رسمیت شناخته شود؟ کوتاه لطفاً.
ما فکر میکنیم که دیگر وقت و فرصت و چالش تصادم تمدن ها یا کلش آف سیویلایزیشنز گذشته، که فلسفه خونین و بشر دشمن از طرف مستشرقین غرب بود. بجای از این ما پیشنهاد میکنیم که بجای تصادم و تکر تمدن ها به تفاهم و همکاری تمدن ها زمینه سازی شوه و همه مسائل چی در داخل کشورها و ملل، چی با جامعه جهانی و دوست و برادران بشری، خواهران و برادران بشری ما، به اساس تفاهم و احترام به ارزش‌های عقیدتی، آرمان‌های ملی همه ملل و منافع اولیای ملل تنظیم و ترسیم شوه. نظام سیاسی در داخل افغانستان و چوکات سیاسیش باید به اساس شرع الهی که اگر ادعا داریم که حکومت اسلامی و نظام اسلامی باشه، باید مطابق فرامین الهی و ارشادات محمدی تنظیم و ترسیم شوه و هیچ حکمی که در تکر فرامین الهی باشه از نخستین آیات قرآن
شان
که به اشاره آغاز شد، نزول قرآن از او گرفته تا و الناس و یا هم در چی نزول که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، به مو اساس باید اصول و فرامین که صادر میشه، قواعدی که وضع میشه، تنظیم و ترتیب شود و با ملل جهان هم رفت آمدهای دوستانه بر اساس منافع اولیا و آرمانهای مردم افغانستان.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. صدیق منصور انصاری، بنیانگذار جرگه سیاسی مردمی افغانستان، و لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات.
در پیام های صوتی گپ دلتان به ما بگویید. شماره واتساپ برنامه رفیقانه:
مثبت 33 75 30 66 910.
بیاین رفیقانه گپ بزنید.